سیروس خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لامپ،
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دعای من این است روز و شبان، که ایزد دهد بر تو عمر دراز، سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. هر یک از شما میتونید با معرفی یکی از آثار دیدنی و تاریخی سرزمین فلسطین که برای مسلمانان جهان ارزش معنوی والایی داره ما رو در برنامه امروز همراهی بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس موجی خوب برنامه سرزمین من.
متشکرم. سلام به شما آقای معنوی و سلام به شما هموطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین من. امیدوارم که خوب و برقرار باشید
انشاءالله. خب از زبان شما بشنویم موضوعات برنامه امروز رو و میهمانانی که در برنامه خواهیم داشت.
بله، همونطور که شما در پرسش رو مطرح کردید، احتمالاً مخاطبان برنامه باید حد زده باشن که ما امروز در واقع میخواهیم به موضوع بیت المقدس بپردازیم، به مسجد الاقصا بپردازیم، سرزمینی که برای ادیان گوناگون بسیار مورد احترامه و از جمله برای مسلمانان که در واقع میشه گفت که سومین شهر مقدس و محترم در نزد مسلمانانه بعد از مکه و مدینه. در این باره حتما صحبت خواهیم کرد. آقای مجدی هم اتفاقا میخواهند در مورد همین مسئله صحبت بکنند، در مورد آثار برجسته اسلامی و ادیان الهی در بیت المقدس، و میخواهیم امروز درباره که این مسئله صحبت بکنیم. موضوعات دیگری هم داریم. آقای مختاری اصفهانی هم با ما همراه خواهند.
بسیار همالی، دعوت میکنیم از شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه باشید. سرزمین فلسطین نقطه اتصال تمدن هاست. فلسطین و بیت المقدس سرزمین انبیا، محل ظهور و گسترش ادیان الهی و نخستین قبلگاه مسلمین است. همواره کانون توجه و احترام پیروان مذاهب بزرگ دنیا و همه ملل جهان بوده است. فلسطین سرزمینی است مقدس که در بین سه دین از ادیان بزرگ معاصر یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت اهمیت فراوانی دارد و مقدس شمرده می شود.
درباره سرزمین بیت المقدس و آثار برجسته اسلامی و ادیان الهی می خواهم با جناب آقای عبدالرضا مجدی گفتگو بکنم. آقای مجدی سلام.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمت هستم.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای مجدی، هر جا که هر سرزمینی که پیوند با دین و اسطوره‌ها میخوره یکی از در واقع سرزمین‌های کهن تلقی میشه و هر جا که سرزمین کهن باشه درش میشه پرشمار آثار تاریخی رو سراغ گرفت. از زبان شما کمی در این باره بشنویم، به خصوص حالا آثار برجسته اسلامی و البته ادیان الهی رو در بیت المقدس یه مرور بکنیم. باشه،
بله، در خدمتتون هستم. بفرمایید. بیت المقدس به اصطلاح اینم یک تلفظه.
بله.
ببینید، واقعیت اینجاست که ما این علاوز باستان شناسی اصطلاحی داریم به نام لوانت، حالا توی تاریخ هم در تاریخ باستان و در تاریخ غرب هم به کار میره، که این حوزه جغرافیایی فرهنگی و تمدنی منطقه شرق دریای مدیترانه میگن لوانت، شامل چند تا کشور میشه در سواحل کار، مثلا فنیقیه قدیم و غیره، فلسطین قدیم و اینا، همه تا بخشی از سوریه و اردن جزء لوانت محسوب میشه.
بله.
و اینجا از لحاظ تاریخ دوره نوسنگی به شما بگم که همین اخیراً، مثلا فکر کنم همین چند ماه پیش بود یا یک سال گذشته، آثاری دال بر وجود پخت نان در 14,000 سال پیش پیدا شد.
جالبه.
در اگر اشتباه کنم در همین اطراف اریها بوده یا غزه بوده، فکر کنم اریها بوده، یعنی در بخشی از اردن. به هر صورت به همین دلیله که چون تمدن هم بعد از در واقع سکونت دوره نوسنگی، دوره مفرخ که شروع تمدن حالا میتونیم بگیم به معنای واقعی کلمه هستش، بیشتر توی این منطقه شاید هم قدیمی تر باشه، خب ادیان الهی در اینجا و ادیان ابراهیمی میشه بگیم خواستگاهشون، یکی از مهمترین خواستگاهشون اینجاست. و آثاری که وجود داره، اگر من بخوام چه آثار یهودی، چه آثار مسیحی و چه آثار اسلامی رو نام ببرم، اینا به نوعی یک بخشایش وجود نداره، یعنی از بین رفته یا اینکه جاش مشخص نیست، به ویژه اون چیزی که مربوط به دوران قدیم میشه در تورات آمده.
ماله.
هنوز مشخص نشده بعضیاش، یعنی هنوز اختلاف نظر فراوان هست که آقا مثلا معبد هیکل واقعا کجاست، دقت میکنین؟ چون قبلا میگفتن همین کوه موریا مثلا هستش، بنایی که مثلا دیواری که دیوار ندبه که بهش میگن، دیوار براق در اسلامی بهش گفته میشه، که به شما بگم این براق هم همون موجود افسانه‌ای هستش که حتی وقتی که یکی از اگر اشتباه نکنم یا استخریه یا ابن بلخی که میره به فارس میگه که من در دیوار تخت جمشید، در ورودی تخت جمشید براق دیدم، یعنی همون موجود بالدادی که شما در دروازه تخت جمشید هست. خیلی جالب، براق در هنر اسلامی هم فراوان مشاهده میشه، به صورت نام دیوار، دیوار براق هستش که میدونیم پیامبر مصرشو بر همین دیوار بسته بود. بنابراین اگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که اون دیواری که به شیوه رومی ساخته شده حدودا الان اختلاف هست که کار هرود بوده یا کار آدریان، یعنی این معماری سنگی پاک تراشی که مثل تخت جمشید هست، مثل آثار مثلا بعلبک لبنان هست و اینا که در این کوه رو احاطه کرده و آثاری که بر فراز و شرط که البته مال دوره اسلامی بیشتر هستش، اون پایین که دیوار ساخته شده اون چه که الان گفته میشه قرن دوم میلادی هستش، قبلا میگفتم مال قبل از اون است، یعنی متعلق به دوره هادریان هست. این نظریه وجود داره و اینکه یک معبد رومی هم اونجا شناسایی شده بوده آثارش، که مثل معبد جوپیتری که ما در از حضور شما مکانی داریم در سوریه که بعدن تبدیل به مسجد اموی میشه.
بله.
و سه دین ابراهیمی پرستشگاهی بوده برای این سه دین، همین معبدی که عرض میکنم در دمشق. اینجا هم یه همچین معبدی وجود داشته. بنابراین اگر ما روی این کوه نگاه بکنیم که اون بنای هشت گوشی که وجود داره که به اشتباه مسجد الاقصی گفته میشه، اون قبة الصخره است که متعلق اون خود صخره‌ای که اونجا وجود داره، زیرش غاره که بهش میگن مسجد صخره، یه غار کوچیکی هم هست و این بسیار اهمیت داره به ویژه برای اسلام با توجه به مسئله معراج و واقعه معراج. عرض حضور شما بنایی که بر فراز شست که به شیوه میشه بگیم که با ستونهای گرد ساخته شده، به شیوه اسلامی بیزانسی، حالا اگه نگم در دوره اموی به نوعی حالا روم شرقی ترکیب شده، جزء اولین آثار اسلامی هستش. خود این صخره حدود 5 در 1 مثلا 2 متر ارتفاع داره، زیرش گفتم یک فضایی هستش. اگه نگاه بکنیم به این صخره، حتی عکسای قدیمی هم هست که از دوره، یعنی نقاشیایی هست از دوره عثمانی مونده، روش چادر بزرگی اینا نصب کرده بودن، درست در یعنی خون بنا که ساخته شده بوده، بعدن یه چادر خیلی بزرگی و خیلی زیبایی با پارچه‌های خیلی گران قیمت روش نصب شده بوده. اینم عکس جالبی اگه دوستان بتونن برن پیدا بکنن که در دوره عثمانی هستش.
بله.
شاید مثلا متعلق به 100 سال پیش. و خب خود مسجد الاقصی که حدود 80-85 در فکر می‌کنم 30-40 متر ابعادش هست، اون هم همین شیوه ساخته شده و یه مسجد کوچکی هم هست که توسط، یعنی شاید اولین مسجد اونجا باشه که توسط خلیفه دوم ساخته شده و اینم در کنار اون هستش که جالب، اون خود مسجد الاقصی در واقع بزرگتر هست از این مسجد و تعداد زیاد 14 دروازه از حضور شما، ستون‌های متعدد، چندین چاه‌های متعدد، هر کدام نامی دارن و هر کدام یک در صورت روایتی و ارزش قدسی برای خودشون دارن.
بله، اینجور که من متوجه شدم این همین مسجدی که در واقع به عنوان نماد و نشانه شده برای بیت المقدس، این رو شما معتقدید که خود مسجد الاقصی نیست؟ چون که خود این
همون مسجد بزرگی هستش که در سمت
گنبد طلایی،
یک سمت دیواره، اون گنبد طلایی که وجود داره در واقع چیه؟ اون قبة الصخره است.
بله.
بله. این همیشه اشتباه میشه، اکثرا فکر میکنن که چون قبلا مثلا این به صورت یک نماد در اومده بود میگفتن مسجد الاقصی.
بله.
مسجد صخره زیر این گنبد طلایی هستش.
درست.
گوشه مسجد صخره مثلا یک غار کوچیکی که هیچ چیز خاصی هم نداره به جز یک محراب سنگی که ساده هم هست نسبتا.
درسته. حالا صحبت از معراج پیامبر هم کردید و در واقع کلمه براق رو هم که به کار بردید، براق مرکب پیامبر بود دیگه.
ببینید در از لحاظ خانشی که در دوره‌های بعد ما داریم، مثلا در مینیاتورهای در آثار متعدد، یعنی من اگه بخوام نام ببرم تعداد،
آقا من عذرخواهی می‌کنم، مرکب جبرائیل منظورم بود، اشتباه
بله بله
پیامبر
بله
گفتم.
ببینید این من گفتم چون اصلش ایشون مسئول اونجا. ببینید یک موجودی است که در دوره اسلامی هم اومده، یعنی از دوره آشوری این هست، این تمثال نگاری آشوری و این مجسمه‌های آشوری، یک موجودی است انسان بالدار بهش میگن لاماسو، در اون دوره در ایلام هم هست، در شوش هم پیدا شده، این یک موجودی در تخت جمشید هم پیدا شده، نوع خیلی بزرگش. این در گاو بالدار در اساطیر کهن، در حتی اوستا موجودی است که در آخر الزمان به اصطلاح ایرانی، حالا پایان زمان و دورانی که سوشیانت ها منتظرشون هستن، با این موجود مؤمنین از روی دریای فراخکرد عبور داده میشن، یه همچین یعنی ریشه کهنی داره. بنابراین میبینیم که شکل و شمایلش تقریبا شبیهه ولی خانش ها متفاوت و در هر دینی یک جور تفسیر شده.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مجدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم.
خدا حافظ. باشم.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من،
مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که چرا فلسطین تا این حد برای ما مسلمان ها مهم است؟ در گذشته سرزمین هایی بوده و اکنون نیز هستند که از لحاظ تاریخی، جغرافیایی، نظامی و سیاسی اهمیت داشته و دارند. اما به گواهی تاریخ فلسطین ارزش دیگری دارد. مطالعه و شناسایی فلسطین شناسایی ارزش‌های متعالی انسانی است که در این سرزمین عینیت یافته است. فلسطین به خاطر این ارزشمند است که انسان‌های خداگونه در آن می‌زیستند و یا از آن گذشتند. قدس از قداست اسلامی برخوردار است که در قلوب مسلمانان و در حافظه آنها نقش بسته است. قدس به دلیل جایگاه دینی قبله اول مسلمانان، سرزمین اسراء و معراج، سومین شهر دینی بزرگ مسلمانان، سرزمین نبوت‌ها و برکات و سرزمین دفاع و جهاد است. بیت المقدس به لحاظ مقام و موقعیت مذهبی خاص در میان مسلمانان و مسیحیان و یهودیان سرزمینی مقدس است و همواره در میان پیروان ادیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. خداوند این سرزمین را 5 بار در قرآن وصف کرده است. قدس از دیدگاه اسلام از جایگاه دینی قابل توجهی برخوردار است.
در این باره میخواهم با جناب آقای دکتر جواد منصوری گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
با سلام خدمت جناب والی و همکاران محترمتون در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، خب درباره اهمیت بیت المقدس بسیار سخنها گفته شده. اینجا همکارم آقای معنوی هم بخشی از در واقع این اهمیت رو برای مخاطبان خواندن. به هر حال ما همیشه میبینیم که مثلا ما یک روزی رو در تقویم رسمی کشورمون هم داریم که به عنوان روز قدس نامگذاری شده و البته بنیانگذار انقلاب اسلامی در واقع اون رو به عنوان یک روز جهانی نامگذاری کردن و به عنوان یک روز جهانی هم در بسیاری از کشورها درباره اون صحبت میشه، راهپیمایی میشه و حمایت میشه. درباره همین حمایت میخوام بدونم که چرا ما وظیفه داریم که از کسانی که در فلسطین هستن، از مبارزان فلسطینی، از جوانها و نوجوانهای فلسطینی حمایت بکنیم؟
یه نکته که به طور مشترک بین همه انسانها هست و اون اظهار همدردی مشترک با مظلومین هست.
بله.
به عبارت دیگه دفاع از مظلوم گویا که یک موضوع فطریه، یعنی لازم نیستش که به انسان آموزش بدن که از مظلوم باید دفاع کنه، این یک امر طبیعیه. حالا البته کسانی هستن که در مقابل آموزش های دیگه به هر حال نه تنها دفاع نمی کنن از مظلوم، همچنان به ظلمشون ادامه میدن، اون انحراف از در واقع فطرته. یه نکته. نکته دوم مثلا این که اسلام یک تأکید ویژه‌ای داره که باید از مظلوم دفاع کرد. خیلی در این قضیه تأکید شده، حتی مظلوم غیر مسلمان چه برسه به مسلمان. بنابراین جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مسلمان، به عنوان یک عده‌ای از مسلمانان جهان، قطعاً و جزماً باید به وظیفه فطری، به وظیفه انسانی، به وظیفه دینی خودش در دفاع از مظلوم و مظلومین فلسطین عمل کنه. و حالا بعضی ها میگن که به ما چه ربطی داره، اینا معلوم میشه اسلام رو نمیشناسن. اگر اسلام رو بشناسن میدانن که اسلام به صراحت با قاطعیت بدون تردید دفاع از مظلوم رو در هر شرایطی لازم میدونه. حالا البته ممکن این دفاع اشکال مختلف باشه، این یه نکته دیگه است، ولی به هر تقدیر امکان این که انسان مظلومی رو نادیده بگیره و بی‌توجهی باشه در اسلام وجود نداره. این رو به طور قاطع خدمت شما عرض میکنم. آیات زیاد، روایات زیاد، سیره پیامبر و مسلمان ها در طول تاریخ این بوده.
بله.
حالا به هر حال اروپا در اوایل قرن بیستم آمد و تصمیم گرفت یک کشوری رو در قلب جهان اسلام به عنوان سرزمین یهود، به عنوان یهودیان، به عنوان بازگشت یهودیان به سرزمین موعود تأسیس بکنه. خب بدون توجه به اصول انسانی، بدون توجه به قوانین، بدون توجه به حق و حقوق قانونی مردم ساکن این منطقه، شروع کردن به کشتن و غارت و نابودی و ویرانی. اونو که تقریبا 100 خورده این سالی که به تدریج این کار، یعنی در واقع از 1917 که اعلامیه بالفور رسما برای فلسطین یک نقشه جدید رو اعلام کرد که الان 104 سال از اون تاریخ میگذره، در هر حال این قضیه ادامه داره. نکته مهمی که هست اینه که یک استاندارد دوگانه عجیب در دنیا دیده میشه. یعنی مثلا اگر در فلسطین 1, 2, 5, 10, 100 هزار آدم را اسرائیلی ها بکشن، به هر شکلی شکنجه بکنن، به هر شکلی زندان بکنن، به هر شکلی، معمولا رسانه های قدرت های بزرگ، معمولا سازمان ملل، معمولا به اصطلاح روشن فکرهای دنیا خیلی اعتنایی نمی کنن به این مسئله.
آقای دکتر، این استاندارد دوگانه که شما می فرمایین صرفا هم درباره فلسطین نیست، در مورد جاهای دیگه هم هست. یعنی مثلا همین انفجاری که در افغانستان هم رخ میده، ببینیم که حالا انگار که جز طبیعته که حالا مثلا یه انفجاری شد و حالا یه چند تا هم اونجا کشته شدن دیگه، توجهی به اونجا هم نمی شود.
نکته ظریف رو شما اشاره کردید. اگر مردم افغان مسلمان نبودن باز هم همین سکوت ادامه داشت؟ نه، چون این مردم مسلمانند لذا توجه نمی کنن، نه در محکومیتش، نه در جلوگیری کردن از اون، نه کمک به مظلومی، نه کمک به مجروحی. این وضعیتیه که به هر حال در دنیا وجود داره. حالا اصطلاحاً گفته میشه استانداردهای دوگانه، اصطلاحاً گفته میشود تظاهر به دروغ در حمایت از حقوق بشر، گفته میشود که اینها فقط به متحدین خودشون، به طرفداران خودشون توجه دارن و برای بقیه هیچ حقی قائل نیستن.
بله،
یه واقعیتیه. حالا بالاخره بعضیا این واقعیت رو میپذیرن که خب مشخصه باید محکوم کنن، باید در مقابلش بیستن، باید به مظلومین کمک کنن. نکته عجیب اینه که در اسرائیل از دم میکشن، یعنی بچه میکشن، کوچیک میکشن، زن میکشن، مرد میکشن، رزمنده میکشن، آدمای معمولی میکشن. خب حالا به هر حال اسرائیل به این نچرسه که غیر از این راهی برای بقا نداره. البته قطعا اشتباه میکنه، قطعا این روش به زیانشه و در نهایت سقوط اسرائیل منتهی میشه. منتها خب دنیا الان در مقابل این قضیه کاملا سکوت کرده و خب جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تحت فشار قرار داره، دلیلش مخالفت با جنایات اسرائیل، دلیلش مخالفت با تجاوزهای اسرائیل، دلیلش با اصلا موجودیت غیر قانونی و غیر انسانی اسرائیل. صراحت هم میگن، یعنی بعضی از برها نمایندگان دولت های بزرگ به ما به طور غیر مستقیم میگن شما اگه مثلا با اسرائیل کنار بیاین، اگه به رسمیت بشناسید، کنید در مقابل عملکردهای اسرائیل، همه مسائلتون رو ما حل میکنید.
بله درسته، خیلی متشکرم از شما. یه جایی هم اشاره کردید به این شکلهای گوناگون دفاع از مظلوم، مثلا در مورد فلسطین شما چه نوعی از انواع این دفاع رو میتونید بر بشمارید؟
ما در رسانه هامون یک،
بله.
در مجامع بین المللی نمایندگان ما باید فریاد بزنن، باید سکوت نکنن، نمایندگان جمهوری اسلامی. سه، ما باید در جهان اسلام پیگیر این مسئله که مسلمان ها لااقل به محکوم کردن این جنایات بپردازن و سکوت نکنن. چهارم این که به هر تقدیر ما حالا در اشکال مختلفی این جریانات رو افشا کنیم، یعنی تداوم ببخشیم این مسئله، یعنی این طور نباشه که فراموشی سپرده بشه.
بله خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر جواد منصوری، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید. خدا بشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212204885 و 0212205882. دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
روز جهانی سالمندان هر سال در اول اکتبر برگزار می شود. در 14 دسامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت روز اول اکتبر به عنوان روز جهانی افراد سالمند تعیین شود. این روز برای اولین بار در اول اکتبر 1991 رسماً به عنوان روز سالمندان مورد بزرگداشت قرار گرفته. هدف اصلی از بزرگداشت روز سالمند بالا بردن آگاهی عمومی از جامعه از وضعیت افراد سالمند و حمایت از آنها در تمام مراحل پیری است. به همین دلیل روز ملی سالمندان گرامی داشته می شود.
احترامش واجبه، موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده، پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده. دنیا دید از یادگار درد و رنج، کوله بار تجربهش مثل یه گنج. پیرامون عزیزن و مهرن و ماهن، واسه ما جبون ترا چراغ راهن. ما نبودیم که ببینیم چی کشیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن.